أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در استثنایی بود که مرحوم آخون قائل شده بود به تبعیت امر قوا برای امر ادا، و اون جایی بود که دلیل واجب اطلاق ندارد، دلیل واجب اطلاق دارد و دلیل توقیت اطلاق ندارد. مرحوم آخون فرمود به قدر متیقن دلیل توقیت که مجمل است، که مهمل است، اخذ می کنیم، قید می زنیم دلیل واجب را. دلیل واجب نسبت به اصل فعل که اطلاق دارد، چه داخل وقت چه خارج وقت، به حال خودش باقی می ماند. همینا را که گفته ازش اون سه صورت دیگه هم دست میاد که بعضی رفقا گفتن از کلام مرحوم آخون چهار صورت به دست نمیاد. چرا؟ اگر دقت کنید به دست میاد. خب در تقریب کلام مرحوم آخون دو بیان بود. یه بیانی بود که ما ادعا داشتیم که مرحوم آخون اصل المطلوب و کمال المطلوب را میگوید، که ان دلیل اول بعد از تقیید به این مجمل نتیجه این میشه که کمال المطلوب داخل وقت، اصل المطلوب به حال خودش باقیه، که در و بالجمله فرمود که از جمع بین این دو دلیل به همین بیان میرسیم به تعدد مطلوب. یک بیانم بیان مرحوم آقای خویی بود. مرحوم آقای خویی همین کلام مرحوم آخون را توضیح داد به این بیان که دلیل واجب اطلاق دارد، چه داخل وقت چه خارج وقت. اینجور میگیم دلیل توقیت اطلاق ندارد، چه در حال اختیار چه در حال عجز. حالا بعضی جا مثال زده اطلاق ندارد، چه در حال غفلت و نسیان چه در حال التفات. فرق نمی کنه، مقصود اینه که نسبت به نماز در داخل وقت معذور باشه، حالا لعدم القدره او لغفلت او نسیان. دلیل توقیت اطلاق نداره، مثل لا صلات الا به طهور نیست که اطلاق داشته باشه، چه در حال عجز چه در حال اختیار، چه در حال غفلت چه در حال التفات، که وقت نتیجهش این میشه که اگر قدرت بر طهور نداری نماز ساقطه. چون خودش صاحب شریعت گفت نماز از طهور لا ینفک، جدا نمیشه. میخوای قدرت داشته باشی میخوای نداشته باشی. دلیل توقیت ما اینجور اطلاقی نداره، مثلا دلیل توقیت ما اجماع اینجور اطلاقی نداره. خب در هر دلیل اشتراطی مخصوص این منحصر به وقت نیست، هر دلیل اشتراطی اگر اطلاق نداشت اخذ میکنیم به قدر متیقنش. قدر متیقنش حالت اختیاره، حالت التفاته. از اطلاق اون دلیل اول رفعیت میکنیم، اقیم الصلات میگیم نماز بخوان، بین الزوال و الغروب در حال اختیار در حال التفات. رفعیت میکنیم به مقداری که یقین داریم به مقداری که دلیل منفصل حجت است. اما در حال عجز، در حال غفلت، نه، اونجا اطلاقش به حال خودش باقیه. اینه که اگر شخصی غفلت کرد، نماز ظهرش نخواند، در این صورت وقت خارج شد، اون همون امر اول میگه که نماز را بیا، همون اقم الصلاة میگه نماز را بیا. معروف آقای خویی اینجور بیان کرد. خب رو این بیان بیه تعدد مطلوب در وقت معنا نداره، در وقت دوتا مطلوب نداره، یه مطلوب داره در وقت، یه مطلوب داره خارج وقت. طولیه، دوتا مطلوب در وقت نیست. اینه که اون بالجمله آخوند داره اشکال کرده، گفته بالجمله از کجا آمده تعدد مطلوب؟ تعدد مطلوب حاصل جمع بین دو خطاب نمیتونه باشه، این معونه زایده میخواد، قرینه زایده میخواد. بالجمله معروم آخوند رو مناقشه کرده. این فرمایشاتی بود که از ایشان نقل کردیم. عرض ما اینه که همونطور که معروف حسن محمد باقرم التفات پیدا کرده به این جهت، این فرمایش مرحوم آخوند به هر دو تقریبش ناتمامه. این که ما دلیل تقیید را مثلا اجماع داریم که نماز باید در وقت باشه، بیاییم کنار دلیل واجب بگذاریم، اول خیلی عرفی صحبت بکنیم، بسیط سازج، این که ما بیایم دلیل اجماع میگه نماز در وقت باشه، بیایم کنار اقیم الصلاة بگذاریم به دو تا مطلوب برسیم، خیلی زور میطلبه. طبیعیش اینه که مولا گفته اقیم الصلاة، اجماع هم داریم که نماز باید در وقت باشه، و وقتی کنارش گذاشتیم میگیم نماز در وقت واجبه. این که ما به دو تا مطلوب برسیم بر این اثر این جمع کنار هم بگذاریم، بگیم که پس مرادش از این اجماع به علاوه اقیم الصلاة اینه که من دو تا مطلوب دارم در وقت، یکیش اصل نمازه که او خارج وقتم هست، یکم نماز در وقتم منحصر به وقت. این که اونو کنار این بگذاریم برسیم به این نتیجه، این عرفیت نداره. بیانش همونیه که مرحوم حسن محمد باقر فنیش کرده، گفته آقا ما یه امر بیشتر نداریم، دلیل واجب یه امر بیشتر نیست، یه انشاء، یه جعل بیشتر نیست. درسته این جعل میگوید وجوب نماز هست، چی در داخل وقت چی در خارج وقت. خب دلیل توقید میاد قیچیش میکنه، میگه که نماز رو در اول وقت بیار. اما این که با خطاب اول ما دو تا واجب جعل شده، دو تا وجوب جعل شده باشد، یک وجوب را دلیل توقید زیق بکند، اون اقیم الصلاة مدلولشی باشه من دو تا مطلوب دارم، ولو به کشف دلیل توقید ها، من دو تا مطلوب دارم، یکی اصل نماز مطلوب من در وقت، یکی هم تمام کمال المطلوبی دارم، یه وجوب دومی هم مال کمال المطلوب منه، که البته اون کمال المطلوب من که با این اقیم الصلاة انشاء شده، او کمال مطلوب من باید به قرینه اجماع در وقت باشه. اینا نه، اینا عرفیت نداره. دو تا وجوب را امر جعل کرده باشه عرفیت نداره. لذا تقریب ما که مرحوم آخوند فرموده، به تقریبی که ما عرض کردیم، نه ناتمامه. و همچنین تقریب مرحوم آقای خویی، اونم همین مشکله را داره. این که فرمایش مرحوم آقای خویی شک بعیدم نیست در حق کسی که در تمام وقت عاجزه، در تمام وقت غافله. فرمایش مرحوم آقای خویی مرادش اونجایه، این بعید نیست، اونجا را داره بیان میکند. فرمایش درسته. ما یقم صلات داریم، میگه نماز بخوان چه در وقت چه در خارج وقت، اطلاق داره، فرض کلامه. یه دلیل تقیید داریم، میگه آقا در وقت اختیار، در وقت التفات، در این حالت، یه حالتیه، در حالتی که در تمام وقت عاجزی، در تمام وقت غافلی، نه، در وقتی که در وقت ملتفتی، در وقت قدرت داری، نمازت را در وقت بخون. عیبی نداره. استمرار را در حالت خاص قطع میکنه، مطلق استمرار را قطع نمیکنه. وجوب هست چه در داخل وقت چه در خارج وقت. بعد گفته که اگر که قدرت داشتی، اگر التفات در وقت داشتی، نماز را در وقت بیار. خب او که میگه وجوب در خارج وقتم هست، اون به حال خودش باقیه. امر به صلات خارج وقت زیق نمیشه، او یه حالته، یک حالته. دلیل توقید در یه حالتی را زیق کرده. فرمایش مرحوم آقای خوی اینجا متینه، مثل سایر موارد که دلیل شرط اگر اطلاق نداشت، فقط تقیید میزنه در حال اختیار، مثل طمأنینه. نماز مع طمأنینه یه حالته، نماز بلا طمأنینه یه حالته. سله میگه نماز بخوان چه با طمأنینه چه بدون طمأنینه. اجماع آمده گفته اگر قدرت داری، از اولی قدر متیقن، اگر قدرت بر طمأنینه داری با طمأنینه بخوان. این حالت را شرط کرده، اما حالت اخرى نه، اطلاق به حال خودش باقیه. تو ذهن ما اینه که مرحوم آقای خویی اینجاها را میگه که مهمم نیست، موارد نادره کم اتفاق میفته، اصل بحث اونجایه که این در وقت قدرت داره، اختیار داره، التفات داره، نماز را نمیخواند، وقت خارج میشه. میخوام ببینیم همون امر اول میگه نماز را بخوان یا نه. عمده بحث اینجایه و در اینجا فرمایش مرحوم آقای خویی ناتمامه. من که اختیار دارم، ببین بازم بسیطش میکنیم، عرفیش میکنیم، منی که اختیار دارم، خب در حق من دلیل توقید که زمیمه شد به دلیل واجب، در حق من نماز در وقت واجبه دیگه، اضافه نداره دیگه. در حق من یه نفرم دیگه، دو حالت نیست، در حق من نماز در وقت واجبه به برکت دلیل توقید. اما خارج وقت باز او وجوب دارد؟ نه، اون امر یک وجوب را بیشتر جعل نکرده، امر واجب وجوب را جعل کرده رو طبیعت فعل، رو صرف الوجود فعل. خطاب توقیتم فرض شامل من شد، من قادر شدم، من ملتفتم در وقت. مثل اون فرض نیست که اصلا خطاب اشتراط مرا نگیره، خطاب توقید مرا نگیره، نه فرض من گرفت. تا شامل من شد خطاب توقید، اون امر به صرف الوجود را در حق من مزیق می کنه. میگه تو امر داری به صرف الوجود در وقت، اما در خارج وقت استمرارش قطع میشه دیگه، خطاب دلالتی نسبت به خارج وقت نداره. اینه که چه تقریب ما مطلقا نادرسته و چه تقریب ما مرحوم آقای خویی هم در این فرض که فرض محل ابتلایه نادرسته. لذا نوبت به این استثناء نمیرسد، الا، اون الا آقای خمینی همه قبول دارن، اصلا هم از محل بحث خارج، الا این که دلیل توقیت شامله، الا این که دلیل توقیت شامل مکلف در داخل وقت نشود. اگر دلیل توقیت شامل مکلف در آخر وقت نشد، خب اطلاق باقیه دیگه، واضحه دیگه، همه قبول دارن، جای بحث نداره. بحث در جایی که دلیل توقیت آمده شامل مکلف شده، این که آقای خویور الا نمیاره، شاید به خاطر این جهته. محل بحث اینه که دلیل توقیت شامل مکلف شده، تقیید آورده، معذالک میخوام ببینیم که بازم تخطی کرد، بازم تخلف کرد، دلیل واجب میگیردش یا نه. محل بحث این جایه، در این محل بحث الا نداره. شاید دو تا شاید میگیم، شاید مرحوم آقای خویی اونجا را میگه که عجز مستغرقه، غفلت مستغرقه، کی شایدیه که میگیم لا یبعد، ظاهر کلماتش به این میخوره. و شاید این که در نتیجه گیری این استثناء را نمیاره، میگه حق این است که امر به قضا تابع امر به ادا نیست، به نحو مطلق الا را نمیارد. شاید این جهته که این فرضی را که خودش گفته از محل بحث خارجه. محل بحث اونجاییست که ما امر به ادایی داریم، امر به دلیل توقیتی داریم، و این دلیل توقیت شامل مکلف شده. حالا دوباره میخواد امر واجب شاملش بشه بد یا نه، اینجا آقای خویم میگه نه، امر واجب شامل این نمیشود. به هازا یتم الکلام در قضیه تبعیت الامر بالقضا للامر بالادا. خب ممکنه کسی سوال بکنه که ما که امر به قضا داریم دیگه، بحث چی ثمره ای داره؟ حالا میخواد تابع باشه یا نباشه، تابع هم نباشه باز ما امر به قضا داریم دیگه، امر به قضا داریم در نماز، در صوم، در صلات، در حج، در اعتکاف، جاهای دیگه هم که محل ابتلا نیست قضاشون. اونجایی که جای قضا داره، جای تدارک داره، امر جدید داریم. حالا چیه که بحث بکنیم که آیا قضا به امر اوله یا به امر جدیده؟ خب امر جدیدم باشه که داریم دیگه، اگر امر جدید نیامده بود یه موردی پیدا می کردید، امر جدید نداره، بعد بحث کنیم که خب همون امر اول ثابت می کنه یا نه، ولی چنین موردی ما نداریم. اینه که بحث کردن در ثمره نزاع در محاضرات هست این قضیه، فی الجمله نه، این نزاع ما ثمره داره. با این که امر به قوا داریم، امر جدیدم داریم، بازم این ثمره داره. ثمرش کجا ظاهر می شود؟ ثمرش اونجا ظاهر می شود که شما یک عملی را در وقت آورده ای، نمازی را در وقت خونده ای، شک دارید صحیح فلا یجب القضا، باطل یجب القضا، وجوب قضا مفروغ نه در فوت، راست میگید، ولی شما شک در صحت و فساد اون عمل دارید و اون عمل شما مورد قاعده ای از قواعد مصححه نیست. قاعده مصححه یکی قاعده حیلوله یه، ان الوقت حائل، میگن در جایی که شک در اصل وجود عمل بکنی، شک داری وقت غروب شد، شک کردی که نماز ظهر عصر بخوندی یا نه، ول کن الوقت حائل، برو پی کار، الوقت حائل. اما در جایی که خوندی نمیدونی صحیح خوندی یا نه، قاعده حیله مجال نداره. قاعده فراغ تجاوز هم باز وجود نداشته باشه، قواعد مصححه. میدانید دیگه در قاعده فراغ مثل مرحوم آقای خویی میگفت قاعده فراغ در جایی که صورت عمل محفوظه جاری نمیشه. مثلا شما نماز خوندی به امامت، صورت عمل محفوظه که آیا این نماز 20 سمت بوده میدونی؟ رفتی دیگه از اونجایی که نماز خوندی، رفتی روستا بود، کنار دریا بود، نمیدونم یه جای تفریحی رفته بودی، نماز رو به یه سمتی خوندی، الان میدونی به چی سمتها، ولی الان شک داری که آیا رو به قبله بود یا پشت به قبله بود. آقای خوی میگه اینجا قاعده فراغ جاری نیست چون صورت عمل محفوظه. خب این نمازی را، همین نمازی که الان داریم صحبت میکنیم، شک در صحت و فسادش دارم، قاعده فراغ هم نداره، قاعده تجاوز هم نداره. اینا همه مبناییه دیگه. اینجا صدق نمی کند تجاوز از عمل، چون وقتی مثل آقای خوی میگه وقتی تجاوز از عمل صدق میکنه که دخول در غیر مترتب شده باشی. غیر مترتب، نه هر غیری. شما درست داخل شدی در یه وقت دیگری، ولی غیر مترتب نیست که. فرض کلام اینه، خورشید غروب کرده، شما شک کردی که اون نمازی را که خوندی صحیحه یا صحیح نیست. الان وقت تمام شده، بعد از خروج وقت شک کردی اون نمازی را که در داخل وقت خوندی صحیحه یا صحیح نیست. خب اینجا چه باید کرد؟ اقض مافات که مجال نداره، چون احراز نکردی فوت را، فوت را احراز شاید صحیح باشه. اقض مافات تمسک به مطلق در شبه مصداقیه، اقض مافات که مجال نداره، قاعده هم نداریم اون نماز را صحیح خوندیم یا نه. اینجا یه این بحثی کردیم ثمر پیدا میکنه. اگر گفتید قضا به امر اول، به امر اول، خب امر اول متوجه من شد، شک دارم در فراغ ذمه، باید احتیاط بکنم. اگر قوا به امر اول باشه باید احتیاط بکنم، چون شک در فراغه. و اما اگر قضا به امر جدید باشه، نه، امر جدید شک در حدوث داره. شک دارم که غروب کرد خورشید، آیا یک امر به قضایی حادث شد یا نه؟ شک در حدوث تکلیفه، شک در اصل ثبوت تکلیفه، مجرای براءته. ثمره بحث این که قضا آیا به امر اول است، مرجع اینجا قاعده اشتغاله. قضا به امر جدید است، مرجع براءته. این قلت، این قول که آقا اگر قضا به امر جدیدم باشه باید اشتغالی بشه، مثلا مبنای صحیح قضا به امر جدیده، به امر اول نیست، بازم باید اشتغالی بشه. به چه بیان؟ این قول که این بحث ثمره نداره، همه جا ما باید اشتغالی بشیم. چرا؟ چون درسته که امر جدید نیاز داریم، این درسته، امر اول کافی نیست، سلمنا، ولی وقتی امر جدید میاد از امر جدید کشف میکنیم تعدد مطلوب را. ما از اقض مافات میفهمیم که یه مطلوب عام میداشته، مولا مطلق نماز را میخواسته، مطلق نماز را میخواسته، غیر از نماز فی‌الوقت مطلق را میخواسته. چون اگر مطلق را نمیخواست چرا حالا باز دوباره میگه بیار، وقتم خارج شد میگه بیار. کسی ادعا بکند که از امر جدیدم باز ما میفهمیم که امر اولی اطلاق داشته. درست در لسان امر اول قاصره، ولی بعد از این که امر جدید آمد کشف میکنیم که او امر قدیمم امر عامی بوده. پس فرق نمی کنه بگی قضا به امر جدیده یا به امر اوله. بگی خود امر اول قاصر نیست، مبینه. خب اشتغال. اگر مو مبین نباشه خب امر جدید مبینه، بازم اشتغال. این انقلت جواب میگیم که مرحوم نایمی بحث را مطرح کرده در تتمه بحث تبعیت امر قوا للامر بالعدا، این بحث را مطرح کرده که از امر به قضا ما چی کشف میکنیم. سه تا احتمال داده. فرموده که ممکنه کسی بگوید از امر به قضا تعدد مطلوب را کشف میکنیم در وقت. وقتی گفت قضا کن میفهمیم بابا پسی در وقتم دو تا مطلوب داشته، یه مطلوب اصل الفعل، یک مطلوب فعل فی الوقت. یه احتمال. احتمال دوم اینه که نه، از امر به قضا ما کشف میکنیم که وقت رکن نبوده، مولا وقت را که اخذ کرده و گفته نماز در وقت، این وقت غیر رکنی بوده، وگرنه بعد از وقت هم باز فعل را میخواد. اینجا بعد الوقت طولیه، اونجا عرضی بود تعدد مطلوب، اینجا طولیه. شارع مقدس اول نماز را میخواهد در وقت، یه مطلوب بیشتر نداره، صلات فل وقت، ولی وقت خیلی مهم نیست پیشش. خارجم شد بعد خروج الوقت میخواد ذات صلات را. دوتا مطلوب طولی داره. این هم یه احتمال. یه احتمال سوم اینه که نه، اصلا یه مطلوب بیشتر نداشته، دوتا نداشته مطلوب، لا ارزن ولا طولن. نه، یه مطلوب داشته نماز فی الوقت، اونم از دست رفته. حالا که از دست رفته دوباره یک امر جدیدی آمده. اصلا امر اولی همون یکی بیشتر نبوده. فرمده سه تا احتماله. ولیکن فرمده احتمال اول و احتمال دوم گرچه ثبوتن ممکنه، ولی اونا خلاف ظاهرن. ظاهر از خطابات آمره به قوای مافات ظاهرش اینه که امر اول فوت شد، هیچ شد، این امر جدیده. چرا؟ چون گفته اقز ما فات من که، ما یفوت من که، موضوع فوته. میگه ظاهر این که موضوع را فوت قرار داده، ظاهرش اینه که مطلوب اول از دست رفت دیگه. درسته ملاکش قضا، باز خودش میگه همون ملاکه، این درسته، از امر به عنوان قوا میفهمیم همون ملاکه، ملاک را ما انکار نداریم، ملاک قوا معنا نداره، عنوان قضا میگه ملاک همون ملاکه، ولی مطلوب فوت شده. ظاهر عنوان فوت اینه که مطلوب اول از دست رفته، از جیب رفته، فاته. پس الان که میگه اقزه مطلوب جدیده. مرحوم نایینی ادعا کرده است که امر به قوای ما فات ظاهر در این است که یه امر جدیدیه، موضوعش فوت مطلوب قدیمه، حالا ما اضافه می کنیم در صوم که اصلا واضح تره، اینا دو تا امره، من شهد الشر فلیصمه یه امره و من کان مریضن او فی سفرن یه امر آخریه. جا پر واضحه در صوم، پر واضحه که او یه امره، یه امر دیگه یه. نیاز به کلمه فوت هم نداریم. رو این حساب مرحوم نعینی میگد که اگر قضا به امر جدید بود نوبت به قاعده اشتغال نمیرسه. ملاحظه بفرمایید، کلام تتمه داره، فردا انشاءالله تتمه بس، بعد دیگه وارد بحث جدید میشه.